لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أفغنا جميع المشاهدين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در بحث لازلن عرض کردیم روی جهاتی عبارت مرحوم شیخ الشریعه را تقریبا، چون به این معنا اولین شخصی است که رساله ای رو با این وضع نوشتن، چون قبلا این بحث ها در ضمن کتب اهل سنت تو بحث های اشباح و نواظر نظائر به اصطلاح گفته میشد، در کتب شیعه هم به عنوان همین مثل عناوین و قواعد فقهیه و این کتب، و به مناسبت هم چون شیخ انصاری در ذیل به اصطلاح در ذیل بحث لا براءت و اشتغال در ذیل اون بحث بردن دیگه، بعد از مرحوم شیخ غالبا این مطلب در همین ذیل بحث مرحوم استاد، البته مرحوم آقای نائینی هم مستقلن دارن توی حاشیه آخر چیز، یعنی مال مرحوم شیخ موسای زنجان، شیخ موسای خونساز رحمت الله علیه، حاشیه بر مکاسبشون آخر جلد دوم چاپ شده. بعد عرض کنم که ایشان بعد از این که یک مقداری صحبت فرمودن راجع به این حدیث، در فصل هشتم نوشتن که حدیث ضرر محتملان عند القوم لمعان، اول همون معنایی که خودش ایشون فرمودن نهی باشه مراد، این وقت ایشون از آیات مبارکه مثل لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فان لک فی الحیات ان تقول لا مساس، از مجموع بیان نقل کردن لا مساس یعنی لا یمس بعضنا بعضا، که نهی گرفته تا آخر کلمات ایشان که من دیگه. بعد مقداری هم از روایات نقل کردن قولی هست صلی الله همجور لا سبقه الا لا هما الا ما هم الله رسوله الاخر دیگه، اگه بخواییم اینا رو شرح بدیم و اینکه آیا واقعا در اینها نهی اراده شده یا نفی یا هر دو دیگه طول میکشه. بعد ایشان فرمودن هذا کله مما فی الکتاب و سنه ولو ذهب لنا نستقصی ما وقع من نظائرها فی روایات و استعمالات الفصحا، خیلی طولانی میشه. خیلی بعد ایشون میفرمایند که همین مقدار از اینها کافی است برای اینکه این ترکیب لایی که نفی جنسه برای نهیه. بله، یا کسانی گفتن که نفی من نهی میاد اما در این تعبیر نمیاد، مثلا معلوم شد نه هست. این خلاصه نظر مبارکشون عرض کردم سابقا، چون بناست که مطالبی که ایشون فرمانه. بعد از مرحوم شیخ و شریعه آقایونی که مخصوصا مستقر سعی کردن مفصلا بنویسن امثله و روایات و شواهد رو بیش از این مقدار ایشان آوردن، البته بعضیشون در عده از این مثال ها بحث کرد. معنای دوم ان المنفی هو ضرر غیر المتدارک الغیر المجبور، از کردیم ما سابقا خوندیم اجمالا از کلمات مرحوم، چون آوردیم عبارت مرحوم استاد، ایشون معنای سوم قرار دادن که مراد از لا ضرر معناش اینه که من تدارک میکنم اگه ضرر آمد، چون اگه تدارک نکرد ضرر پیدا میشه، مثلا اگر بیع قبل بود من تدارک میکنم به جعل خیار، این لا ضرر معناش اینه. بله، بعد این که البته آقای خویی نقل کردی میشوند ابعد الاحتمالات متعرض شدن دیگه، ما در اینجا فعلا به همین مقدار بعد توضیحشون انشاءالله بعد، فقط به این مقداری که مرحوم شیخ الشریعه فرموده عرض کردیم. این در اصطلاح علمای ما آمده ضرر غیر متدارک و این لا ضرر به معنای تدارک ضرره، عرض کردیم این در اصطلاحات اهل سنت آمده از ضرر و یزال، اون از ضرر و یزال همین، یعنی شارع مقدس بالا ضرر میگه که من ضرر بر میدارم، ولذا ما کرارم بنده کرار عرض کردم در مفاد لا ضرر دو رأی کلی وجود داره، یکی این که مفادش نفی باشه فقط، یکی این که مفادش اثبات هم باشه، هم نفی هم اثبات. این که مفادش اثبات باشه یا از ضرر یزال، این در عبارات اصحاب ما اینطور آمده، ان المنفی هو الضرر غیر المتدارک، لیکن دقیق ترش همونه، یعنی آیا مفادش قد نفیه یا مفادش اثبات هم هست. اینا رو ما توضیح دادیم، لیکن چون الان هنوز در عبارات اصحاب ما همین مشهوره، ضرر غیر متدارک، لیکن صحیحش همونیست که عرض کردم. ثالثها ان المراد من الحدیث نفی الحکم الضرری و ما یستلزم تشریعه ضرارا یا ضرر یا ضرار فی تکلیفات و الوضعیات. بله، بعد توضیح میدم، فکل حکم یا عدی الضرر و یسیر سببا و علتا له لیس من شرع الاسلام، فوجوب الوضوء و صوم و الحج الموجب للضرر و لزوم البيع الموجب و کذا تا قاعده سلطنت. البته اینجا میشه و سلطنت سماره على الدخول الى عزقه، دخول نمیگه وصول به عزقه، چون زمین مال مردم بود، مال خودش نبود که. حالا من تعبیر به دخول چه، یه جای دیگه هم باز همین تعبیر کردن، شاید که کن عزق عبارت هست مثلا یه قطع زمینه، عزق شاخه درخت خورما هست، عزق شاخه سماره میخواست بره از همون عزقش مثلا خرمایی میچینه یا درخت رو اصلاح بکنه، دخول الی عزقه فکر نمی کنم، چون ایشون مرد ملایی هم هست در ادبیات، اینا مرحوم شیخ الشریعه. یه جدی هم باز نظر همین تعبیر کرده، ما خوندیم بر از این تعبیر ایشون کرده، کل ها من احکام ضرریه منفیتون، ما به جای این تعبیر اینو گفتیم لا ضرر حاکم باشه بر تمام احکام اولیه کتاب و سنت. این حرفایی که ایشون طولانی فرموده ما یک کلمش کردیم، این معنای سومی که ایشون فرموده این رو یک کلمه دیگه نمیخواد بگیم وجوب الحج و صوم و کذا، این همون معنایی است که عرض کردم بین اهل سنت کاملا شایعه و حتی غیر اهل سنت. و هذه الوجوه الثلاثه هی المتعارف، راستم میگه رابعها ما کنت و جهت و فی بعض ابحاثی من ان یکون وزان و وزان رفع الخطر و نسیان به انیراد ان الاحکام المجهوله للعناوین العامه منتفیتون فی حصول الضرر کما انه یقع نفی الاحکام ان بعض اصناف الموضوعات. تعبیر ایشان خیلی روشن نیست، مراد ایشان همونیست که در کفایه هست، نمیدونم چرا اینطور فهمه، مثل لا صحب فی صحب، صاحب کفایه معنا کرده لا ضرر رو نفی حکم به لسان نفی موضوع، ظاهرش نفی موضوعه که ضرر باشه. این تا حالا ما چون تو معنای اول که نهی بوده صحبت کردی، انشالله این بحث رساله که تموم شد فردا شرح عبارات کفایه و شرح ایشان رو فردا عرض کنم. مثل لا صحب فی صحب، لا صحب للامام مع حفظ المعموم، لا شک لکثیر شک، لا فلان و کذلک یقع نفی ها من بعض الموضوعات. به نظرم حالا شاید ذهن مبارکشون یه جور خاصی بوده، مرادشون اینه که نفی موضوع شده مراد نفی حکمه، همونیست که در کفایه الان هست و در حوزه ها خونده میشه، مثل رفع عن امتی تسعه الخطأ و نسیان که وقتی خوندیم از عبارت استاد، استاد هم در تایید عبارت کفایه همین حدیث رفع رو آورده، رفع عن امتی الخطأ بلا خب این فرقش فردا برام شد دیگه انشالله، حالا همه چیزی بگیم خیلی طولانی میشه، فردا انشالله. بله، بعد ایشون مثال میزنه، البته این رو ایشان میگه وجهت و فی بعض ابحاثی، ایشون وفاتش 10 سال بعد از صاحب کفایه است، مرحوم شیخ الشریعه، ایشون 1329 صاحب کفایه، ایشون 1339، 10 سال بعد. نمیدونم وجهت و فی بعض ابحاثی چطور شده، حالا ظاهر این که در کفایه است فعلا و متعارف هم هست، در معنای لا ضرر به کفایه نسبت میده، شاید مثلا در مجالس مباحثه با آخون با هم دیگه اتفاق نظر پیدا کنه. بعد ایشون روشن شد، اینم معنای چهارم که عرض کردیم آقای خوی، اینه معنای دوم قرار داد، خوندیم عبارت آقای خوی لیکن ناقص خوندیم، کامل نخوندیم، چون ایشون سوال میفهم فرقش چیه، باید اونجا عرض کنیم. این شد معنای چهارم. بعد میگه و ظاهر و راجح اندی بین المعانی هو الاول که نهی باشه، و هو الذی لا تسبق الالهان الفارقه عن شبهات العلمیه الا اله، سابقا دیروز عبارتش خوندیم که خیلی بله. بعد دو مرتبه شروع میکنه که و من المعلوم فی المعنی الثانی، اشکال به معنای دوم میکنه که مقام اثبات باشه. بله. بعد میگه معنای سوم که مرحوم شیخ فرمودن، این برای مثل لاساطر جار مسجد میاد، جای دیگه نمیاد. بعد معنای رابع رو که در کفایه هست، و امکان معهودن فی حالت ترکیب مثل لاسه فی سهمه الا انهو فی ما اذا ثبت حکمون لموضوع انعام، دیگه توضیح مقاد ورید نفی و انبعض اصنافهی و من الواضح انهو لم یجعل نفس ذره حکمون. این اشکال آی خویی هم کردن، میخونیم چون عرض کردم فعلا داریم یک مروری به کلام، این اشکال رو که الان عرض کردیم به کفایه آی خویی هم کرده. و منهو تبینه، دیگه نمیخوایم اشکالاتشون چون بعدا میخوایم اشکالات آی خویی بخونیم همونجا عرض میکنیم. و منهو تبینه ان مشتهره من ان حدیث نفی الضرر نفی للحکم بلسان نفی الموضوع و هو امر ضائع. معلوم شد از زمان کفایه خیلی مشهور شده تعبیر به مشروحه مغالطتون، اینو ما اصلا قبول نداریم. شروع میکنم به رد صاحب کفایه. بعد ایشان باز دو مرتبه بر میگردن که اوهام اذهان خالی از اهل محاورات همون حکم تکلیفی میفهمن. مضافاً الى ما عرفت من ان ثابت من صدور حاضر حدیث شریف قضیه سماره و انه ثبت فیها لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنه، چون علی مؤمن داره. ما توضیحات عرض کردیم، شواهد کاملا مؤیده که کلمه علی مؤمن زیادیه و عرض کردیم این یک تفکری بود که خیال میکنه اگه ضرر و ضرار بچ سنی ها باشه اشکال نداره، این علی مؤمنه برای این درست شد، لیکن این اساس نداره. حالا دیگه ما فقط همین تعلیقات رو میگیم و توضیحاتی که سابقا عرض کردیم. الا ان قوله لسماره انک رجل مزار، عرض کردیم این تعبیر در تمام متون نیست. حالا ایشون میبرن منزلت صغرا و کبرا، این که حدیث لازرر قضیه سماره کدوم قصه لازرر تطبیق، این تنبیه اوله، چون بعد میخونیم دیگه وارد این نمیشیم، وارد این بحث الان نمیشیم چون بعد خواهد آمد. بعد ایشون میگه به قد اختار شیخون الانصاری قدسه رو المعنى الثالث که همون معنای حکومت باشه، عرض کردیم این معنا هول شایع بین اهل سنت و بعد از شیخ انصاری هم مرحوم ناینی اینها مبناشون همینه، استاد هم مرحوم آقایی مبناشون همینه. المعنى الثالث قال والازهر، وقتی عبارت شیخ رو اجمالا آورده تحلیل کرده، راستم قشنگ تحلیل کرده، شیخ چهار نکته در مسئله حکومت ذکر میکنه. ول ازهر به ملاحظت نفس الفقره و نظائرها، یک خود فقره لازره، دو و موارد ذکرها فی روایات، ببخشید اول نفس الفقره، دوم نظائرها، سوم موارد ذکر این فقره در روایات، چهارم فهم العلماء. چهار نکته رو مرحوم شیخ برای توضیح عبارت رسائل، مرحوم شیخ چهار نکته رو ذکر میکنه، یکی خود لازره، یکی نظائر لازره، یکی موارد ذکر لازره در روایات، و یکی هم فهم العلماء هو المعنى الاول که همین حکومت باشه. لذا مرحوم شیخ الشریعه میفهم اقول و شواهد الاربعه کلها منظورم فیها، این مراد من از شواهد الاربعه، من شما رو گذاری کردم که این شواهد اربعه در کلام ایشان روشن بشه مراد از شواهد اربعه چیه، نفس فقره، نظائر فقره، موارد ذکرش در روایات و فهم علما، این چهار تا شاهد. اما نفس الفقره اشکال ایشان فقط عرفت ظهورها فی الحکم تکلیفی، اینم خودش یه مشکلیه واقعا، اون یه ظاهر از در حکومت، این یه ظاهر در نهی. خب اگر بنا باشه هر دوش ظاهر باشه، خب سقوط پیدا میکنه که روایت از حجیت ثابت میشه. و اما نظائرها فقط نمیدونم چی از خود اینا بپرسید، یک مشکلات علم اصول همینه، میگه ظاهر در اون، میگه ظاهر در اون، ما هم که خارج هستیم میگه هیچ کدوم ظاهر نمیشه، نمیشه دو تا عالم بزرگوار بگن این ظاهر در این، میگه ظاهر در اون.
میخوام بگم فهم عرب ملاکه، فهم عرب زمانی.
خب حالا اجازه بفرمایید، چون من این یک راه خاص خودمونو داریم، ان شاء الله چنان نخوندیم، من از حرف خودمون نگفتیم، از حرف خودمون بعد میگم راهی رو که خودمون میریم بعد عرض میکنم. و اما نظائرها فقط قدمنا عدم النظیر لهذا المعنى في هذا التركيب، خیلی بعید از ایشان اون لاهما فی الاسلام، لاهما الا ما حمل الله و رسوله. خب خب این احتمال بسیار قوی ظاهره در نفیه که عرض کردم. هما یک نکته بوده که الان هم هست در جامعه، الان هم هست. مثلا می آمده حاکم یه منطقه ای رو به خاطر یه خصوصیت به اصطلاح ایرانی ها قرقگاه قرق اعلام میکرد، کسی حق نداره اونجا بره، یا شکارگاه سلطنتی بود، یا مثلا الان کنار دریای مازندران میدونی یه تیکش مثلا فرض کنم قوه فلان میگیره، وزارت فلان میگیره، برای خودش نیست. اینو میگن هما، چون ساحل در مال همه است. این که بیاد یک کسی یه قسمتش رو بگیره چیز متعارف بوده در سلاطین. در اسلام خوب دقت بکنید، توسط رسول الله ما یک هما بیشتر ظاهرا نداریم و اون نقیه، نه بقی. بقی تو خود مدینه بود، بقی یعنی تپه مانند، مرتفع، بقا مرتفع، چون بین هم همجوری کران هست. این چون مرتفع بود از سطح مدینه، کوه نبود، مرتفع بود و تپه مانند، به او بقی میگفتن. و چون خار قرقر، حالا این باز بحث به اصطلاح گیاه شناسی شد، این قرقر چیست و حقیقتش خار یا خار نیست، چه بوته ایست، اون بحثش جای دیگه است. چون در اینجا خار قرقر بود، بهش بقی القرقر میگفتن. و عرض کردیم این زمین آزاد بود، این اصلا مقبره اهل مدینه نبود، اصلا بقی مقبره نبود. از وقتی پیغمبر آمدن، عده از صحابه همین توی بقی رو بر خودشون گرفتن، ساختمان ساختن، چون زمین آزاد بود. مثلا فرض کنید زبیر و عبدالله بن زبیر یه تیکش گرفت همین جایی که الان به اسم ام البنین معروفه، و صفیه و آتکه دو تا عمه یه جایی هست در بقی اگر رفته باشه. این جلو به خونه زبیره، زبیر اینجا رو ساخت. این جلو عقیل پسر ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب، ایشون هم یه تیکه از زمین رو گرفت و بر خودش خونه ساخت. اون خونه همینجاست که قبور ائمه علیهم السلام. این قبور ائمه در اصل زیر زمین و سرداب خانه بقی بوده، خانه عقیل بوده. برای همین هم این چهارت امام پدا هم قبرستان بود. چند نفر دیگه در فاصله بین وفات اینها، وفات اینها زیاده، یکی دو روز نیست که. اینی که این چهارتا پهلو همان و عباس هم اونجاست و فاطمه بنت اسد هم اونجاست، این نکته شده زیر زمین خانه عقیل بوده. بعدها این آزاد شد، شد جزء قبرستان بقی. اصلا قبرستان نبود بقی. اولین کسی هم که اونجا دفن شد عثمان، جابر عثمان ابن مظعون بود. بعد پیغمبر فرمود اصل موتاکم به جنب رجل صالح عثمان ابن مظعون. بعد تدریجا مقبره شد، زمین آزاد. این راجع به بقی، اینو پیغمبر کاری نکرده، تصرفی چیزی درش نکرده، همین زمین آزادی. به این در خود مدینه بود. عرض کردم سابقا مدینه حالت محله محله داشت، مثل این شهر عمما نبود. مثلا عالیه شکل منطقه بود، عالیه همین آخر بقی، برین تا قبا، این کلام عوالی میگن، بابل عوالی، این عالیه بوده. به قول امروزی ما شمال شهر، منطقه بالای شهر. وقت در مقابل سافله بود که پشت مسجد پیغمبر است، مسجد پیغمبر که تمام میشه خیابان عریضی است که میخوره به احد، مستقیم به احد. یه چند تا خیابون پایین تر اونجا بنی ساعده بودن، سقیفه هم اونجا، سقیفه بنی ساعده در اونجا بود. اینا محله بود. مثلا بین بقی و بین مسجد محله بنی هاشم بود. ما هم که سفر اول حجمون چرا شد میگوزنیم بیت جعفر بن محمد، بعد ها خراب کردم اونجا. خونه های کوچی کوچی که بود به نام محله بنی هاشم. بقی این یعنی مدینه این حالت داشت. این مثلا خود این تپه، خود بقی خالی بود، هیچی نبود توش. و اینا یواشاش از کم چند تا خونش هم براتون مشخص کردیم، جایی اون خونه رو هم براتون مشخص. خانه گرفتن اصحاب صحابه پیغمبر در اونجا خانه. خارج از مدینه به مسافت حدود 20 مایل، به اصطلاح عربا میل، حالا انگلیسا میگن مایل، به فاصله 20 میلی، میل تقریبا 2 کیلومتره، یه چیزی کمتر، شبیه همین مایلی که انگلیس و آمریکایی‌ها دارن، اونام با هم دیگه فرق. یه چیزی در حدود 37-8 کیلومتر با مدینه فاصله داشت. یه منطقه بود نقیع بهشون گفتن. نقی الان عرب ها مستنقع میگن، مرداب رو که ما میگیم اونا مستنقع میگن، همین الان هم میگن. اما در اونجا نقی، بقی و نقی معاکس همن. بقی مکانیست که از زمین آمده بالا، تپه ما، نقی جاییست که آمده پایین. بقی و نقی الان هم مستنقعات برای هم، مثل همین منطقه هور در بین عراق و ایران، هور برای همین چهد، اینا رو بشین مستنقعات یا مرداب، یا مرداب، مردابی که میگن رو اینجا. این منطقه چون زمینش پستر بود آب داشت و لذا سبز بود، منطقه سرسبزی بود، منطقه به خلاف بقیه که توش فقط خار بود، اینجا علف خوبی داشت. پیغمبر این نقیع رو برداشتن محصول کردن برای اسبهای مجاهدی، خاص اسبهای مجاهدی، به کسی دیگه حق نداشت اونجا بچرانه. این همونیست که امروز ببینیم قرقگاه، الان دولت ها دارن یه منطقه رو محدود میکنن برای وزارت و فلان. این بحث حما، حما مراد اینه، وقت لا حما الا ما حما الله و رسوله. این حدیث، حالا من وارد بحث حدیث و سند ایناش نمیخوام بشم، این حدیث مفادش اینه، عرض کردم توی کتبی که ما از قرن اواخر قرن دوم تو مسائل مالی دولت اسلامی مطرح شده، مثل کتاب الاموال ابو عبید، ایشون معاصر از جواد شده من استادی باشه 219-20 یا 22، یکی از بحثایی که همیشه در مباحث اموال دولت اسلامی مطرح بود همین مسئله حما بود. الانش هم مطرحه، مثلا دولت حق داره که منطقه فرض کنه از کوهستان رو بگیره، هیچ کس نمی‌دونه، دولت حق داره منطقه از ساحل رو بگیره. خب یه منطقه میگن خاص، مثلا وزارت فلان خاص هست دیگه، من متعارفم هست. این از همون اول، این چیز تازه‌ای نیست که امروز مطرح شده. در کتابی مثل الاموال همین بحث رو داره، در کتاب اموال متعرض شده بحث حما. و من عرض کردم تو بحث ولایت فقیه که حدود 4 سال طول کشید در دوره اول به مناسبت بحث اصول، اونجا حدود 1 سال یا 2 ماه کمتر، 1 سال درسی رو ما در بحث اموال دولت اسلامی گذراندیم. خب بحث نبارش، یکی از بحث همین حماست، آیا دولت اسلامی حق داره حما بکنه یا نه؟ حق داره دولت اسلامی بگه این منطقه خاص دولت، خاص وزارت فلان؟ همین کاری که الان متعارفه. پس این یه بحث تازه‌ای نیست، بحثی است که از قدیم بوده، پادشاهان داشتن، رؤسای اشاعر داشتن. این جزء یکی از مسائل اموال در دولت اسلامی است. اونا میگفتن پیغمبر رون لا حما الا ما حما الله، و رضا اینا میخواستن باید میگن دیگه هیچ پادشاهی، هیچ سلطنتی، هیچ، حالا فرض کن زبان ما رئیس جمهوری، هیچ دولتی حق نداره حما انجام بده. اینه که ایشون میفرن لا حما ظاهر در نهی، خب بعد ظاهر در نفیه که حق با شیخ انصاری است. حالا انصافا تو لا حما که ظاهرش اینطوره، یکی دیگه هم داریم لا حما فی العراق، لا حما فی الاسلام ولا مناجشه. اینه که ایشون اصرار، من نمیفهم ایشون چطور از لا حما نهی فهمیدن، ظاهرش که ابتدا نفیه، ابتدا که ظاهرش نفیه.
اینکه میفهمید حق نداره به معنی نهی نمیشه،
اون نهی به این معنا چون نیست پس شما انجام ندین، حما نکنه. این نکتهش در اینجا نیست، در کل این ترکیبات همینه، بعد توضیح میدم. با ما اینو توضیح میدم که این 3 تا معنا اراده میشده و در اختصاص به اینم نداره. مثل لا تبع مثلا الخمر، در مثل لا تبع الخمر قدمای اصولیین و قدمای فقها میفهمیدن نهی رو، یعنی حرام است بیع خمر. اون وقت میگفتن بالملازمه باطل هست یا نه، این بحث ملازمه، نهی در عبادت درست بر فساد میکنه. لذا مرحوم استادم آقای خوی اصرار دارن که بحث نهی در معامله جز بحث ملازماته. الان هم در ملازمات که مرحوم آقای اصفهانی قرار دارن 4 تا بحث دیگه، بحث به اصطلاح مقدمه هست، بحث زد هست، اجتماع هم نهی هست، بحث نهی در عبادات و معامله. این بحث این که نهی در عبادات و معاملات جزء ملازمات رو این تصور خوب دقت کنید، چون بعد الان من توضیح کافی از رسید کلام به اینجا. اون تصور قدما این بود، وقتی میگفتن لا تبع الخمر یعنی میگفتن یحرم بیع الخمر، میگفتن حالا که این یحرم رو از نهی میفهمن، زار مرما شیخ شریعت منشاء اشتباهش اینجا شد، اون وقت از این میفهمیدن. لذا یا مثلا لا تسل الا فی ودر مالا، لا تسل فی ودر مالا یا کلهمو، میگفتن یحرم الصلات فی ودر مالا یا کلهم. اون وقت میامدن بحث میکردن که حرمت ملازمه با فساد داری یا نه. از کردیم آقای خویی هم اصرار داره که این بحث جز ملازماته. بحث دومی که الان بین علمای شیعه متأخر ما پیدا شده دقیقا عکس اینه، لا تسل فی ودر مالا یا کلهم، اصلا نهی نمیگیرن، حکم ارشادی به مانعیت و قاطعیت و شرطیت و جزئیت میگیرن، اصلا لا تسل توش نهی نیست. لا تسل معنیش این که اگر نماز خوندی نمازت باطله، نه اینکه نخون. ولذا شما اگر در اول وقت فرض کنید در وقت توی مالای و کلهما توی مثلا پوست گربه مثلا نماز خوندیم، دو مرتبه نماز درست خوندیم، اولی حرام نیست، باطله. این مبنا دقیقا دیدم بعضی از معاصرین هم گیر کردن که قدما چی گفتن، حالا ما این ارشاد میگیریم، توجه نشده. قدما برداشتشون این بود که این نهیه، لا نه اینکه لا هم نباشه مثل لا توسل فی بر، و لذا داشتن یحرم از صلات و فی بر. بعد تو اصول بحث ملازمه مطرح شد که این حرمت ملازمه با وجود با بطلان داره یا نداره. در زمان ما غالبا اینها رو اصلا ارشاد میگیرن، لا هما، یعنی اگر شما آمدید هما کردین باطله، شما آمدید دولت گفت آقا اینجا خاصه مثلا وزارت فلان، این باطله. لا تسلفی و بر ملائک لحمون چیز نداره، حرمت نداره. شما اگر در وبر ملائک لحمون فرض کن در وبر یا موی مثلا گربه نماز خوندید، این کار حرام انجام ندادید، نمازتون باطله. حالا دو مرتبه درست خوندید، درست، شما روز قیامت معاقبه ای ندارین، تا روز قیامت عقابی بر شما نیست، نماز باطل بود، نماز درست خوندید. این لا تسلفی و بر ملائک روشن شد. الان ما جور دیگه میفهمن این دو تا. سوم اونیست که به ذهن ما آمده که هر دو باشه، تلازم هم نیست. اصلا این لات و صدفی و بر مالای و کلهم هم حرمت توش باشه که قدما فهمیدن و هم بطلان توش باشه. حالا تفسیر این مطلب رو بگذاریم بعد که خودمون مبنی رو بخواییم توضیح بدیم انشاءالله اونجا عرض میکنیم. قرازم فقط در حد عبارت مرحوم فعلا شیخ الشریعه است. بعد ایشون که و اما نظائرها فقط قدمنا، ما میگیم لاهما به معنای نفیه، لیکن در این حال نهی هم هست. یعنی در این حالی که میگه هما محقق نمیشه، حاکم اسلامی هم حق نداره هما قرار بده. خوب دقت، این ما میگیم نه اینکه این آقایون، هم نفیه هم نهیه، لیکن هر دو اعتبارن. چرا نه فرق بین نفی و نهی رو به این که یکیش انشاءه، یکیش اخباره، یکی جمله خبریه است، یکی جمله طلبیه انشایی است، این دوتا با هم جمع نمیشه. این جمع نشدن این دوتا در امور واقعی است، اما تو وعای اعتبار جمع میشه، مشکل نداره. هم گفته باشه پیغمبر اکرم اگر شما هما کردین باطله، این هما باطله، شما میدین منطقه میدین برای خاص و حوزه علمی این نقطه، این باطله، اماکن عامه رو حق ندارین خاص کنن. یکی این که باطله که این کارم نکنین، هر دوش باشه چه مشکل داره، این کار نکنه. اصولا حاکم اسلامی این کار نه، این نهی که مرحوم آیا شیخ الشریعه فرد و لذا مثلا عبارت نهایی ابن عصی گفته ای لا یضر رجل اخا، این همون نکته ایست که ما می... مثلا من خوندم برای شما از عبارت فتح الباری لا یمنع فضل ما، تصریح میکنه فتح الباری میگه هادا نفیون ارید به نهی لا یمنع فضل ما، لیکن در حقیقت این هم نیست، هم نفی اراده شده هم نه، لیکن در وعای اعتبار و تشریع. توضیحش انشالله بعد، چون بناست بعد صحبت بکنیم که الان صحبت نمیم. و اما موارد ذکرها فی روایات ففیه انهو قد تزه عدم و ذکرها فی شیئ من روایات، البته مراد شیخ انصاری شاید این باشه که در همون قصه شفعه و منع فضل ما آمده، دارم همینطوره. اما قضیه سموره، انصافا قضیه سموره احتمالا مال احکام سلطانی باشه. من یه نکته رو عرض کردم چون در کلمات اصحاب ما نیامده، گفتم بعضی از آقایون این رو زدن به احکام سلطانی، حالا بعضی آقایون گفتم هر دو فقره احکام سلطانی است، لازر و لازران. بعضی از مشایخ ما های سیستایی میفرن لازرر حکم حکومت به معنی حکومت، لازرر به معنی حکم سلطانی است. من یه توضیحی رو سابقا عرض کردم، مثل ابن حزم حدیث لازره رو قبول نمی کنه، دقت کنید. اما وقتی میرسه به مثل این مواردی که هم مثل قصه عمر که در این کتاب موطا مالک آمده، میگه این درسته در مسائل اجرایی باید ضرر برداشته باشه. این خیلی نکته لطیفیه. اصحاب ما آمدن حکومت رو در مقابل حکم سلطانی، که ما از این روایت حکم سلطانی در میاریم. من عرض کردم چند بار انصافا تنبه ابن حزم خیلی قشنگه، میگه اگه حکم سلطانی بدون لازرم در میان، ما لازرم نمیخویم که بالاخره حکومت اگر در جایی در خارج به خاطر یک جای مشکل پیدا کنه ذره باید برداره مود لازره باشه مخاطب. این خیلی نکته لطیفیه، چون بعضی از آقایون میخوان اصرار بکنن، مرحوم آقای خمینی اصرار میکنن که این روایت در احکام سلطانی است، یا آقای سیستانی نصفش سلطانی نصفش حکومت. این تعبیر انصافا حدود 1000 سال قبل داره، ابن از معاصر شیخ طوسی است. انصافا به نظر من نکته فقاهتی بسیار لطیفی گفته، یعنی ابن حزم میخواد بگه شما اگر لازره میخواین تعبد بکنین باید به همون حکومت بزنین، دقت بکنید، اما اگر بخواین به حکم سلطانی بزنین به لازره احتیاج ندارین. این امر طبیعیه، احتیاج به لازره نداره. اگر دو تا همسایه اختلاف شد این خونهش برده بالا ضرب قاب شما برش میدارین، میخواد لازره باشه میخواد نباشه. این یک نکته لطیفی، چون در کلمات کل آقایونی که من تا حالا دیدم کسانی که مفصلا نوشتن اصلا تنبه به این نکته نشده. اگر حدیث لازر رو بزنیم به حکم سلطانی، در حقیقت حدیث لازر هیچ نکته نداره، فاقد نکته میشه. اگر حدیث لازر رو بزنیم به حکم سلطانی فاقد فایده میشه. حدیث لازر وقتی، حالا غیر از اثبات همون نفیش، وقتی به درد حال که حکومت باشه، این تعبده. چرا؟ چون شارع داره میگه من هر حکمی که گفتم چه در قرآن چه در سنت اینها با ضرر برداره، این تعبده. اما اینکه یک حکومت بیاد بین دو نفر همسایه با هم دعواشون شده ضرر برداره، این طبیعیه، این روایت نمیخواد اصلا. این مطلب، این چند مرتبه مطلب گفتن چون خیلی لطیفه، این خیلی از این حرفایی که آن برداشتن نوشتن چاپ کردن خیلی حرفا رو خود به خود منتفی میکنه. حق با ایشان، انصافا بسیار نقطه تنبه فقاهتی لطیفی ایشون پیدا کرده. حکم سلطانی دلیل نمیخواد، تعبد نمیخواد، طبیعت جامعه اینطور، مگه بگیم حکومت باطله؟ حکومت نمیخواد داشته باشه. طبیعت هر حکومتی باید در مواردی که اختلاف هست حکومت اختلاف ذره رو برداره، این طبیعیه، نکته خاصی نداره. ارشاد
حکمه؟
نه، حکم عقل اجتماعی، سیاست مدون، عقل عملی. سیاست مدرن سرویس میگن دیگه، اخلاق و سیاست مدرن و تدبیر منزل برمیگرده به سیاست مدرن، حکم عقل بیم. وقتی این که لازرر ارشاد به حکم عقل باشه خلاف ظاهره، اگر لازرر ثابت بشه قاعدش این است که باید برسه به حکومت. نظام مرحوم ناینم از این راه پیش میاد، میگه وقتی لازرر از لسان مشرع، خوب دقت بکنید، لازرر از لسان مشرع میاد، یعنی در شریعت من نیست. اگر شما از این یه بقالی نوشت لازرر، یعنی من چیزی که به شما میفروشم در حد زر، بقال که بگه لازرر یک معنا در میاد، مشرع که بگه لازرر چیزی که در میاد. این حرف ناینی هم خیلی شیرینه، حرف درستی است، حرف ناینی تو این بحث لازرر. لذا این مطلبی رو که مرحوم شیخ و شریعه اصرار داره، در حقیقت بهترین نکتهش خیلی از آن 4 نکته‌ای که شیخ انصاری فرمود، این نکته ناینی هم درست و انصافا هم مطلب درستی. وقتی مشرع، کسی که حق تشریع داره یا اخبار میده از تشریع الهی، ببینید این مقام در نظر بگیرید، این میفرماید لازرر و لازرر در شریعت من، اون چه که من از وحی الهی گفتم، اون چه که خودم تشریح کردم، معناش همینه، غیر از این معنا نمیده. نمیخواد این 4 شاهدی رو که مرحوم شیخ انصاری فرمود که ایشون مناقشه فرموده. بعد ایشون میفرماید که بله، پس مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، بله، احسن، ولی ازا ما عرض کردیم در فل اسلام از قرن دوم اضافه شد برای توضیحش، اونا هم نمی گفتن فل اسلام در می آمد، فقط فل اسلام واضح ترش دیگر. حرف ناینی اینه و حرف درستی هم هست، اگه لازره به این معنا ثابت بشه حرف درستی. اما چون روایت صحیح و سند فقط قصه سماره هست و قصه سماره هم امر تنفیذی و اجرایی، این مشکل داره، حدیث لازره پیش ما مشکل از این جهت پیدا میکنه. و اما اینکه ایشون مرحوم، بله مرحوم شیخ ظاهرن لازر ذکر کردن به خاطر قرینه همون حدیث شفعه و منع ما، و مرحوم شیخ الشریعه هم قبول داره، ایشون هم قبول داره که اگر حدیث شفعه بالا ضرر باشه حکومت، ایشون قبول داره، نه در اونجا معنی نداره. ایشون فقط میگه این نیست، این وقاله رو راوی گفته، عقبت ابن خالد گفته وقاله رسول الله، این نه کلام رسول الله نه کلام امامه. توضیحاتش دیروز عرض کردم دیگه، تکرار روشن شد. پس شیخ و شریعه با شیخ انصاری متفقن که اگر زیر قصه شفعه لا ضرر باشه حکومته، هر دو متفقن. اشکال شیخ الشریعه که نیست، طبعا شیخ عقیدش این که هست، پس اختلاف این دو بزرگوار در این نکته است که این قاله یا رسول الله یا امام صادق، پس این زیر هست. شیخ الشریعه به روایات اهل سنت، اصلا شیخ انصاری اهل روایات مراجعه به روایات اهل سنت نبوده، شیخ الشریعه به مراجعه به روایات مسند احمد به قول خودشون که در مسند احمد هم نیست، از که در زیادات عبدالله، به استناد او میگه این نیست. خب طبعا شیخ انصاری میگه ما به استناد مسند احمد عمل نمی‌کنیم، روایات شیعه در کافی است بین عمل قرار است. این اینطور که ایشان وارد شدن برام شیخ الشریعه قد صفت نیست که بتونن به شیخ انصاری اشکال بکنن. و اما فهم العلماء فوازن ممنوع ولم نجد المتقدم والمتأخر ما يعين عن ما يعين انهم فهموا هذا. این مطلبی که ایشون گفته در متقدم این درسته راسته، اصلا نیامده این حدیث به عنوان لازم مطلق نیامده. بله در بعضی از موارد مبسوط و خلاف شیخ هست، اما انصافا از متأخرین یعنی از علامه به بعد احساس ما اینه که لازره رو آوردن و همین حکومت فهمید. خوب دقت کن، حق با شیخه انصافش، و سنی ها هم حکومت فهمیدن بلکه بالاتر اثبات هم فهمیدن نه فقط نفی. و عرض کردم براتون خوندیم عبارت اشاره کردیم، اگه ما خواستم میتونم با کامپیوتر، حتی در کتاب یحیی بن حسین که قرن سومه ایشون لازره و لازره رو فل اسلام میاره و ازش همین معنا رو میفهمه. عرض کردیم از قرن دوم شروع شد، قرن سوم یه تقریبا تو فقه جا افتاد، انصافا جا در بین اهل سنت، توی شیعه نبوده. میگم مرحوم آقای شیخ الشریعه هم دقیق ننوشته، شیخ انصاری هم همه اجمالا گفتن فهم العلماء، هم گفت نمیفهم العلماء. ثبتش اینه، اگر بخواید با دقت نگاه بکنین متقدمین ما ندارن، اصلا متن لازر به تنهایی در روایت ما نیامده، در هیچ روایت ما نیامده که حالا بگیم بفهمه یا نفهمه، اصلا نیامده که بحث فهمه. عرض کردیم در کتاب شفعه و خیارات توی خلاف و تحذیب و توی مفسود بعضی جاها آمده و بعدها احساس ما اینا رو میخوام دست بگذارم دقیقا میگم فلان مثلا شیخ، مثلا شهید اول شهید ثانی، لیکن احساس اینه از زمان علامه به بعد این هست، اینو باید قبول بکنیم. بیشتر همین حکومت فهمیدن، حق با شیخه، همطور که نائینی بعدها فهمیدن، همطور که مرحوم آقای خویی بعدها فهمیدن. انصافا اهل سنت از قرن دوم، علمای ما از قرن هشتم، انصافا انسان در میان مبانی فقهیشون که نگاه میکنه کاملا واضحه که بلا ضرر تمسک میکنن و فهمشون هم حکومته. بله شاید بعضی هاشون فهمشون اثبات هم هست، اما قدر متیقن نفیه. تقریبا از زمان شیخ به این طرف بیشتر مبنا بر این که فهم نفیه نه اثبات، و ما این هم تو بحث براءت و اشتغال باز مفصل توضیح دادیم، اختصاص بلا ضرر هم نداره. همین خلاف به عینه رفع امتی از نسیان هم آمده، به عینه همین خلاف. مثلا میگفتن اگه کسی در نماز یادش رفت حمده بخونه نمازش درسته؟ رفع امتی از نسیان. سنی هم دارن، ما نداریم، سنی هم شیعه هم داشتن، شیعه هم توضیح دادیم حدیث رفع رو تصادم در کلمات شیخ نیامده، لذا حدیث رفت دیر بهش تمسک شد، چون شیخ حدیث رفت اصلا کلن نداره الا هم رفت سلاسه باز در کتاب خلاف مبسوط اون متنی که سنیا گفتن. حدیث رفت شیشتایی و نهتایی که ما داریم شیخ اصلا نمیاد، اینم از عجایب کاره، خیلی هم را غریبی سنسان. و توضیحاتش هم دادیم که چرا شیخ نمیاره، مبادی علمی شیخ رو هم توضیح دادیم. اونجا به عینه همین بحث مطرحه، عده از علمای اهل سنت و طبعا فیما بعد شیعه با رفع النسیان اثبات فهمیدن. خوب دقت بکنید، یعنی چه؟ گفتن شما حمد یا قول الله رو فراموش کردید، پس مکلف به بقیه اجزا هستید. رفع النسیان، وجوب حمد و سوره برداشته شد، بقیه نماز انجام. اشکالی هم که از زمان شیخ به الان مطرحه، رفع النسیان مفادش نفیه، اثبات نیست. نگیشین دارید که ما خیلی، یعنی شما با رفع النسیان میگید وجوب سوره برداشته شد، اما شما مکلفین به نه جز، گفتن این رفع النسیان اثبات نمید. این این بحث تو لازمه، من برای توسعه ذهن عرض میکنم، چون اونجا اشکال این بود شما مکلف به نماز ده جزی هستین، درست شد؟ یک جزءش فراموش کردیم. خب رفع النسیان میگه برداشتش. شما چرا مکلف باشید به نماز نه جزئی؟ ولذا کرارن عرض کردیم علمای اهل سنت اختصاص به لا ضرر نداره، ضرر. خب این مبانی علمی رو خوب دقت کنید، من هی تکرار میکنم، علمای اهل سنت از رفع النسیان میگفتن مفاد این عبارت که نسیان برداشته شده تو نماز بدون هم درستی. علمای ما مثل مرحوم ناینی، مرحوم آقای خویی اشکال میکنن، رفع النسیان یعنی این جزء برداشته شد، اما مکلف این به نماز نه جزئی، این از کجا؟ رفع النسیان مفادش این نیست. دقت بکنید این اشکالی که آقای خویی یا ناینی دیگران دارن، این در حقیقت در کل دنیای اسلام مطرحه. اونا همچنان که از حدیث لا ضرر فهمیدن یعنی شارع تدارک میکنه، از رفع النسیان هم فهمیدن که شارع امر بقیه میکنه. حالا شما قبول نمیکنید، بحث دیگری است. اصلا این متعارف شد، روشن شد. سر این که حدیث حدیث رفع، عرض کردم که حدیث رفع پیش اهل سنت سه تاست، شاید یک سند ضعیف چهار داشته باشه، بله سند سه تاست. و کرارن عرض کردم ائمه شأن هم قبول ندارن، مثل بخاری و مسلم حدیث رفع قبول ندارن با اون متن ثلاثیش. لیکن وقتی در فقه اهل سنت اومد، ادعای زیادشون قبول دارن، از بزرگانشون قبول دارن، امثال ابن حزم خودش امامون فشن به قول خودشون قبول دارن، دیگه وارد بحث نمیخوام بشم. اونایی که قبول کردن خیلی هاشون همین اثبات گرفتن، روشن شد. در دنیای ما هم همینطور بود. شیعه وقتی آمد، عرض کردم ما در کافی داریم، کافی تو اصول آورده، تو فروع نیاورده. شیخ هم لذا ننمیشه داره همینجرد، چون ظاهرا شیخ فروع پیشش بوده و اصول نهیده، چون این چیزایی هست که منحصرا کافی در فروع آورده، شیخ نقل نکرده. یکی جمعه حدیث رفت. صدوق هم آورده، چون شیخ طوسی خیلی با آثار صدوق چیز نمیکنه، آثار مرحوم شیخ صدوق، اینم اعتنا نکرده. اصلا شیخ طوسی حدیث رفع ما 6 تا 9 تا نداره، خیلی تعجبه برات، کلا نداره. حدیث رفع ستایی اهل سنت رو داره، اونم تو خلاف و مبسوط، اونم ستایی اهل سنت که من توضیحاتش عرض کردم. این هست دقت. پس روشن شد اینی که آقای خویی در اینجا سعی میکنن تو حدیث رفع بیارن لازر، این در حقیقت یک نکته بوده در کل دنیا اسلام بوده. اون نکته این بوده، اونا از حدیث رفع اثبات میفهمیدن، لازر هم اثبات میفهمیدن، مطلب برای دیگه خیلی روشن شد. اثبات یعنی این، یعنی اگر شما گفتیم نسیان سوره کردیم بقیه نماز بخون، این اثبات. اونا آمده اشکال کردن که این توش در نمیاد. این بحث تو لاحرج هم هست، فرق نمی کنه. اونا گفتن اگه یک جزء نماز، یک جزء وضو حرجی شد، بقیه رو انجام بده. ما جعل علیکم فی دین من، روایتی که ما داریم مال بس عبدالعلا مولا آلسا، اونم همینه میگه، میگه افتادم ناخونم فلان شد، رو ناخونم دوا گذاشتم. خوب دقت کنید، امام میفرمان حالا و اشباهو، خیلی نکته لطیفیه، نظائر این یعرف من کتاب الله ما جعل علیکم فی دین من حرج امسح علی المراره، اینم اثباته. این امسح علی المراره، ولی خب ممکن است بگه این انگوش مریضه، مسح روش نکن، ساقط میشه. ما جعل علیکم فی دین من حرج، اگر نه روشن شد درستان، مفادش نفی باشه، حالا مسح این انگوش حرجیست، مسح نکن، بقیه حضور انجام بده. امام در اینجا نکته عجیب اینه که هم میگه امسح علی المراره، هم میگه هادا و اشباهو یعرف من کتاب الله، این همون تفکر اهل سنته. پس روشن شد اصل مطلب. میگم این آقایون از مطلب کمی خارج شدن، اون محیط علمی که در دنیای اهل سنت بوده توجه نشد. این حدیث عبدالعلا مولا آل سام خیلی میخوره به تفکر اهل سنت، و اون این که ما جعل علیکم فی دین من حرج اثبات مفادش، لا ضرر مفادش اثباته، رفع عن امتی الخطأ مفادش اثباته. انشاءالله رو بچنیتون، بقیه کلامشون خیلی نمیز تمام میشه فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد.